فرایند رو به یک مسیری میکشونن که قدرت‌ها در واقع بنا به منافعشون یکی رو بادار به جنگ میکنن، مثل عربستان نسبت به یمن.
بله.
الان ساز بیانیه استانه مطرح کرده که در واقع برای اینکه به این نقطه برسن کشورها با هم متحد بشن نسبت به این مسیر، این موضوع در حوزه عدم استفاده از زور.
آیتو دو جهتتون یه مقدار تغییر میدید، صداتون صافتر شه.
بله.
جهتتون یه مقدار تغییر میدین.
بله. در وقتی که به این نقطه میخوام برسن،
بله،
چون در داخل شانگهای کشورهای با حوزه قدرت ملی متعددی وجود داره، این تعهدات صرفا به شکل اخلاقی مطرح نشه مانند سازمان ملل متحد، بلکه به شکل تعهد آور بشه.
خب.
یعنی ما یه تجربه از سال 1945 به این ور تا به امروز که 2024 باشه داریم، ده ها جنگ منطقه‌ای و جنگ همسایگی بین کشورها رخ داده و متاسفانه نه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نه مجمع عمومی تونسته و نه به اصطلاح سایر نهادها تونستن جلوگیری کنن، به دلیلی که تعهد آور نبوده،
یعنی ضمانت اجرایی نداشته.
نه نداشته. خب. شانگهای باید یک نقطه صفر باشه برای همه کشورهای توسعه. این نقطه صفر
میتونه آی دکتر
نظام بدیم به دلیل تفاوت در قدرت ملی که دارم. کشورهایی که صاحب قدرت ملی هستن باید به این نقطه توجه داشته باشن، کشورهای ضعیف در حوزه قدرت ملی منوط بر این که این کشورهای قدرتمند در حوزه اخلاقی تعهد آور نکنن، بلکه به عنوان همسو همکار و در یک مسیر که اهداف رو دنبال میکنن، وقتی که به اصطلاح بین کشورهای عضو شانگهای اختلاف وجود میاد باید سریع باشن و بیانیه هم سریع باشه که مانع بشه که کسی که کشوری که متجاوزگره و از حدود سقوط ساختاره مرزهای نقطه صفر سیاسی به اصطلاح عبور میکنه و از قدرت سخت استفاده میکنه و حتی تو حوزه امور مداخله گری در کشورهای دیگه توسط باز همین قدرتایی که عضو شانگهای هستن مداخله ها رو باید تعریف کنن، دپارتمان ها به اصطلاح ایجاد بشه و همه اینهایی که ما تو این اصلا 45 تا 24 ما دیدیم و نتوانستیم یک نظام ملل مسالمت آمیزی رو ایجاد کنیم، شانگهای باید به دنبال این باشیم تجربه تخت و دیگه از این به بعد به دلیل ساختار این که نظام ملل در حال تغییر از یک قطبی به چند قطبی داره تبدیل میشه و خود شانگهای یکی از قطبهای اقتصادی دنیا میخواد بشه، علاوه بر اینکه منطقه ای ناچارن باید قواعدش قوی‌تر و تعهدآوری کشورها نسبت به این موضوع هم بیشتر باشه.
آقای دکتر،
برخی
معتقدند که میزان مبادلات دلار و یا ارزهای بومی یکی از شاخصهای مسئله است، همینطوره؟
بله، ببین بحث دلاری یکی از مباحثی است که هم بریکس دنبال میکنه هم به اصطلاح شانگهای.
درست.
دلیلش هم اینه که ما وقتی دلار رو از ساختار شانگهای و بریکس حذف کنیم، ساختار اقتصادی آمریکا تضعیف میشه. یکی از دلایل قدرت اقتصادی آمریکا ارز یا دلار یا پول ملی این کشوره که حالا یک تحلیل مفصل حداقل دو ساعتی داره که چرا این دلار به این شکل قوی شد و تونست آمریکا رو در سطح جهانی و قدرت اقتصادیش فائق بر کشورهای دیگه را بیاره. حالا من بحثم اینجاست، شانگهای و بریکس باید در چارچوب روابط اقتصادی که با هم دیگه دارن نکته اتکالشون اولا اینکه یک پول رایج بین این کشورها ایجاد بشه. حالا من اونطوری که مطالعه کردم در حال ایجاد این هستن، اما الان چه کار باید بکنن که دلار به مفهوم باقی در مبادلات اقتصادی رخ ندن، پول ملیشون به عنوان رکن اساسی در مبادلات اقتصادی بین کشورهای دو یا چند جانبه به وجود بیاد تا بتونن این هرچه سریعتر البته دلار رو یک پول رایج تو سطح منطقه تو سطح کشورهای بریکس و سطح کشورهای شانگهای ایجاد کنن، بر اساس همون هم مبادلات کنن. اما شرط داره، کشورها به دنبال منافع ملی خودشون هستن. ما ترس از قدرت هایی داریم که صاحب قدرت اقتصادی و نظامی هستن. نظام استکباری در هر دوره یک میاد، حالا 100 سال، 200 سال، 50 سال، 20 سال و سپس هست میشه بر اساس تجربه تاریخی.
ممنونم آقای دکتر.
یه 10 سالی کشور دیگه میاد، شانگهای باید نقطه اتصالش قواعد موجود در داخلش برای همزیستی مسالمت‌آمیز شکل مساوی باشد، یعنی امتیازات موجود در شانگهای به مساوی به کشورها در واقع داده بشه. این هم خودش یک تحلیل دیگه داره که شما وقت ندارید.
سپاسگزارم از شما، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود. چین و ایالات متحده به عنوان اقتصادهای دوم و اول جهان هر کدام ادعا می کنند که در صدد تولید ارزان‌ترین اتومبیل‌های برقی جهان هستند. چین معتقد است که آمریکا علیه صنعت خودروی این کشور توطئه کرده است. آقای فرشید باقریان از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما. جناب آقای باقریان،
سلام علیکم.
خسته نباشید آقای باقریان. جناب آقای دکتر، این ادعای چین داله بر توطئه آمریکا علیه صنعت خودروی برقی رو داله بر چی می‌بینید شما؟
ببین، توطئه نیست. این از سال 2022 که آمریکا، یعنی در خدای بایدن 9 آگوست در واقع 2022 یک فرمان حکومتی امضا کرد مبنی بر، حالا به لفظ آمریکایی خودشون میگن چیپس اند ساینس اکت. اونها کاری کردن که در واقع امریکایی‌ها حدود 280 میلیارد دلار بودجه تعیین کردن.
درست.
که بخش از اینا حتی پرداخت کردن، فکر کنم 50 چند میلیارد دلارش پرداخت شد که امریکایی‌ها بعد از اون کووید 2019 که مسئله ساپلای چین به خصوص مسئله نیمهادی در امریکا حاد شده بود، مسئله ارزی تایوان در واقع امریکا شده بود، این در امریکا تولید کردن. امریکا به همین دلیل از اون به بعد هر وسیله‌ای که حاوی این قطعات بود و به دنبال این است که روی این در واقع یک مالیات های اضافه بذاره که بتونه رقابت با چین رو دور دیگه تنظیم کنه. اندبر خصمی که علیه چین داره خصم تجارتی کنه. یعنی امریکا فقط این کار نکرده، روز 18 میلیارد دلار الان در حال حاضر بعضی از کالایی که از چین وارد امریکا میشه، امریکا از میزان 25% تا 100% به طور متناوب در میزان واقع مالیات رو بالا برده، عبارت گمرکی رو بالا برده.
و برای چین میصرفه این کارا؟
نه ببینید، چین خودش بله، چین فراموش شما رو بود. چینا گفتن که این چه ربطی، چه ارتباطی به بازار آزاد لس فیر و اون دموکراسی و اون توسعه اقتصادی که شما ازش داره میکنید یاد میبرید داره. و این در ایران به نوعی هم یه قانون انحصاره و قانون در واقع یه ظلم تجاریه. منتها امریکایی ها چند نکته رو مثلا رعایت کردن در خصوص پنل های خورشیدی یا ادوات و تجهیزات تولید در واقع برق از انرژی خورشیدی رو، چون نمیخوان نمیتونن از جای دیگه تهیه بکنن. به طور مثال فقط در بخش باتری این اومدن مثلا 25% عوارض کردن، 50%، ولی بقیه موارد نتونستن بالا ببرن، اونا عذاب گذاشتن. حتی خیلی از در واقع تولید کنندگان چینی هم فدرال به بخش آمریکا یا در خصوص خودرو به آقای ایلن ماسک هم در خصوص تسلای که اونجا داره تولید میکنه فشار آوردن که شما تا 2030 دیگه نمیتونیم مقابله کنیم با شما. و حتی اتحاد اروپا هم کار کرده، خاطر نرسیم گفتن که تا 2030 دیگه تقریبا اکثر خودروهای جهان چینی میشه، یعنی میزان رقابت هم وجود نداره، یعنی چین هم تقریبا غیر قابل رقابت چین در خصوص،
یعنی خود تسلا نمیتونه رقابت کنه با چینی ها.
خود تسلا الان بخشی از این رقابت شده، یعنی خود تسلا در واقع ما بین یک رفت و آمد و یک علاقلنگ در واقع رقابت قرار گرفته، چون هم در چین داره تولید میکنه و هم میخواد به امریکا بفروشه.
آقای دکتر، حالا با ورود ترامپ به کاخ سفید و اینکه احتمالاً ایشون تعرفه‌ها رو افزایش میده، باز جریان معاملات اقتصادی تغییر میکنه؟
سوال خوبی پرسیدید. خاطرتون باشه در زمان ترامپ هم این موضوع به همون بحث 400 میلیارد دلار کشیده شد و حتی آقای ترامپ نه تنها روی کالای خاصی مثل ماشین لباسشویی و این موارد، حتی روی تولیدات کشاورزی هم این کارو انجام داد. همین دلیل، ولی اینو در نظر داشته باشید، امریکا حدود به چینی ها حدود 50 تا 60 میلیون تن از امریکا دانه‌های روغنی مثل سویا می‌خرن و اینکه اونها هم یه وابستگی دارن. منتها در حال حاضر با اتفاقی که افتاده تراز طبقاتی رو به نفع آمریکا برمیگردونه و آمریکا می‌خواد با این در واقع چیپس اند ساینس اکت خودش به نوعی تولید رو به سمت داخل ببره، کاری که آمریکا می‌خواد بکنه. در واقع هر چقدر که خیلی آقای ترامپ و آقای بایدن رو با هم مخالف می‌دونن، ولی اگه توجه فرمایید سیاست‌های آخر آقای بایدن با آقای ترامپ تقریبا تفاوتی نداره، به همین شبیه هم هستن. اینا مثلا شرکت گلوبال فاندریز خودشونه که توی نیویورک، توی ورمونت اونجا هست، مثلا گزارش کرده می‌خوان افزایش بدن. به همین دلیل یک مقدار آمریکا داره چین رو از خودش دور می‌کنه که جنگ احتمالی تایوان اگه به وجود اومد دچار شوکه نشه. این مسئله فقط به عنوان پیشگیری در واقع.
خب این مسئله خود چینی‌ها می‌دونن، بنابراین با احتیاط نسبت به تایوان برخورد می‌کنن. آقای دکتر
ببینید، چینی‌ها ثروت زیادی، یعنی چینی‌ها به عنوان دومین، بین دوم و سوم شک دارم، چون اول که حالا
دومی بعد
چین، دوم و سومین کسانی هستن که اوراق قرضه دولتی آمریکا رو خریدن. به همین دلیل سرمایه زیادی داره می‌کنن. چینی‌ها اون نمی‌تونن اون ریسک هم انجام بدن. درسته سرمایه به نوعی قرارداد رسمیه و بین دولت‌ها هست، ولی دولت آمریکا در سال 1940 واسه جمهور خودش وقتی که میاد قانون مصادره طلا میذاره و از مردم خودش طلاشون مصادره میکنه، به خصوص خارجی‌ها ممکنه روز این کار انجام بده. هیچ اعتمادی به قانون
نیست،
حقوق بشر، دموکراسی در آمریکا نیست.
خب اون کاری که آمریکایی‌ها در قبال جنگ اوکراین با روسا کردن با چینی‌ها نمیتونن بکنن، تحریم کنن؟
قطعاً، ولی ببینید باید شرایط جنگ وجود داشته، یعنی اون کازوس بلی هنوز به وجود نیامده. در خصوص چین فعلا آمریکا چین رو خصم تجاری میدونه، این خصم تجاری رو از این بابت در آینده نزدیکی ببینید، مثلا خیلی از این مواردی که فرمودید در خصوص باتری لیتیوم، در خصوص باتری خورشیدی و حتی خود خودرو، قوانین مربوط به امسال نیست، بعد از اینا تا 2026 هست، یعنی ادامه داره اینها، یعنی از الان برای 2026 تصمیم نرسید که آقای بایدن دورش به طور مثال پایان 2026 تموم میشه، نشون میده که این تصمیمات دولتیه در آمریکا، مربوط به رئیس جمهور نمیشه. وقتی شما تا سال 2026 یک قانون سود عوارض رو بالا میبرید، این نشون میده که این فرا جمهوری ریاست جمهوری این موضوع این دولت آمریکا دولت چینه. بله در حال
احتمال صادرات نفت آمریکا به چین وجود داره، چون یه بازار
احتمال انواع در بخشی از صادرات، بخشی از تولیدات، مثلا LNG به طور مثال وجود داره، وگرنه نفت خامو در حال حاضر ارزون تر از روسا کسی برای چینا تامین نمیکنه. بنابراین نیاز نیست که چین بخواد آمریکا تایید بکنه.
حالا این نکته پایانی این که به نظر میرسید چینی ها با کشف این نقطه ضعف آمریکایی ها، مبنی بر این که اگر بازار جهانی را از دست بدن به دلیل وفور نیروی کار ارزان در اختیار ما هست، آمریکایی ها خیلی دست به عصا را میرن. اصلا این استدلال میتونه منطقی باشه؟
ببینید تنها نیروی کار ارزان نیست، چینی ها در خصوص خصم اقتصادی از بیش از 13 سال، از 2013 به این طرف میتونم بگم که در واقع اون اینیشیتیوشون رو شروع کرده به واسطه آقای شی جین‌پینگ. در همون زمان مواد اولیه لازم تولید و خریداری کردن، میزان لیتیوم، میزان مس، میزان سنگ آهن، خریداری ها انجام شده و همدارن چینی ها در حال حاضر میتونن پادشاهی در تو صنعت بکنن. این کار قبلا انجام شده، این یک مسئله مسابقه است، ابتدا به ساکن صورت نگرفته این موضوع.
درست آقای دکتر، به من نکته پایانی، در شرق افغانستان منطقه ایست مملو از لیتینیوم که کشف اون فقط در اختیار چینی ها باید بشه، این بازار به کجا رسیده؟
ببینید چینی ها در این در حال حاضر در حال استخراج هستن، ولی این که فکر کنیم که این منبع بسیار بزرگ و سرشاره و اینکه میتونه چین رو نجات بده، نه، یک اتفاقا درچه خشکی در آمریکا کشف شده که میزان لیتیوم چند ده برابر اینجا هست. در حال حاضر قیمت پایین بودن این مسئله و نفوذ چینی ها در منطقه افغانستان هم از منطقه به عنوان سوق‌الجشی و اون کوریدور واخانی که بین اونا وجود داره بسیار برای چین از اهمیته و مطمئن باشید فقط موضوع لیتیوم نیست در افغانستان، موارد دیگه هم هست، فلزات گرانبها خاکی هست که ارزش اینا بیش از لیتیوم هست که در موردش صحبت میشه، این به نوعی اندرکاور داره انجام میشه. این
ممنونم آقای باقریان، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بخیر.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
Well, عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایسی واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته از
فقط در طول 24 ساعت گذشته اگر اخبار را رصد کرده باشیم می توانیم به قدرت و عظمت رسانه ها در انعکاس وقایع توجه کنیم. جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام عرض کنم خدمت شما جناب استادی، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. امیدوارم که همگی هفته خوبی را آغاز کرده باشند و همینطور خدا قوت میگم به همکاران دکتر.
ممنونم، بفرمایید در خدمتیم.
عرض کنم خدمت شما آقای سازدی، خب البته که امروز رسانه های بین المللی رو که ورق میزنیم در صفحه اول اخبار رسیشون به ویژه اشاره دارن به انتخاباتی که در کشور ما برگزار شد، پیروزی دکتر پزشکیان که البته جا داره از همین تریبون هم خدمت ایشون و هم به خدمت همه مردم عزیز این پیروزی رو تبریک بگیم. امیدواریم که رئیس جمهور منتخب صدای همه مردم باشد و انشاءالله اتفاقات خوبی بتونه برای همه مردم بیفته. با درایتی که البته در آقای دکتر پزشکیان سراغ دارم حتما این اتفاق خواهد افتاد انشاءالله. عرض کنم خدمت شما که ولی خب وقتی وارد صفحه اقتصادی نشریات میشویم خب اخباری قدری تخصصی تر هست و به اونها باید بپردازیم اگر اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
من این بر اکونومیست رو دارم. اکونومیست سرمقاله رفته با این عنوانش که سوالی است که پرسیده چرا بانک های چینی اکنون در حال نابودی هستند. در متن این مقاله اینطور آمده که به هر حال بحران پسنداز و وام بانک های آمریکا رو برای سالها به وحشت انداخت. اواسط دهه 1980 زمانی است که این مقاله بهش اشاره میکنه و میگه که اون زمان ترکیبی از رشد وامدهی تهاجمی و کنترل ریسک ضعیف و رکود دارایی این سه جانبه حمله‌ای کرد و باعث شد که بیش از 1000 مؤسسه وامدهی کوچک دچار فروپاشی یا تجمیع بشن. این اتفاق در 1980 در ایالات متحده افتاد و الان گویا همین الگو داره در چین اتفاق میفته، هرچند گفتن کوچکترین بانک های چین اکنون از بسیاری از بیماری های مشابه رنج میبرن اما تا همین اواخر تعداد کمی فروپاشیده یا ادغام شدند، ولی این احتمال وجود داره که این فرایند اتفاق بیفته. اقتصادی که به صورت فزاینده شروع میکنه رشد کردن در یک مرحله دچار کلاپسی میشه، یک رکودی میشه، مشکل دارایی به وجود میاد. بانک ها با همون فرمون ثابت میشن که میخوان ادامه بدن و شاید این رو به عنوان یک راه فرار در نظر میگیرن و این اتفاق در واقع گریز ناپذیر هست. یک سیاست واحد بانکی رو نیاز داره که در پیش بگیر دولت چین. ورق بزنیم به بلومبرگ، نشریه بلومبرگ برسیم که اشاره داشت به در واقع سیاست های اقتصادی صدر اعظم استرامر. اشاره کرده که ممکن است کاهش نرخ بهره بانک انگلستان در ماه آینده در واقع حمایت بکنه و این نرخ کاهشی رو افزایش بده به نوع این روند کاهش رو. بودجه خزانه داری و بازار کار برای مسیر نرخ ها خیلی براشون مهم هست در انگلستان و اقتصاددان ها در مورد نحوه عملکرد صدر اعظم اختلاف نظر جدی دارند که این اتفاق به چه سمت و سوی خواهد برد اقتصاد ایالات متحده رو. ورق بزنیم باز برسیم به فاینانشیال تایمز نشریه بعدی که باز به چین پرداخته و البته که پادکست گذاشته و پرداخته به بحث مسابقه چین برای برتری در فناوری. احساس میشه که چین با الگو قرار دادن در واقع سنگاپور در این زمینه داره به یک سمت و سوی سیاست گذاری میکنه که میخواد در حوزه فناوری حرف داشته باشه برای گفتن. خب با توجه به منابع عظیمی که کشور چین داره، حالا جمعیتش که نیروی کار فوق‌العاده ارزان رو در اختیارش قرار داده و حالا فرهنگ اقتصادی رو هم که تونسته جا بندازه، بعید نیست که در این زمینه چین بتونه به توفیقاتی رو هم داشته باشه. ورق بزنیم برسیم به وال استریت ژورنال که اشاره کرده به اقتصاد کانادا، اقتصادی که از سالهای شروع پاندمی و همه‌گیری کرونا دچار مشکلاتی شد به خاطر سیاستی که در پیش گرفت در اون سالها. به حال دست گریبان بود این مشکلات با کانادا، تا اینکه حالا وال استریت ژورنال خبر داده که نرخ بیکاری در کانادا همچنان در حال افزایش هست و چند وقت پیش یه خبری داشتیم که یک ذره داشت نشانه‌هایی از بهبود دیده میشد، ولی همچنان مثل اینکه این اوضاع امیدی بهش نیست. و اما آخرین عنوان ما و آخرین مجله‌ای که باز میکنیم واشنگتن تایمز هست که انتقاد کرده از کیفیت سفرهای هوایی در ایالات متحده و بر اساس نظرسنجی که گفته و گفته این چیزی که مسافران به دولت ایالات متحده میگن، سفرهای هوایی هر روز بدتر از
دیوست.
بس میشه. سوالی باشه من
ممنونم آقای نعیمی عزیز، برای شما آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
درود بر شما، خدا
حافظ. و اما سخن پایانی هفته. بر اساس آخرین محاسبات اقتصاد بین الملل در اداره حکومت‌ها درصدی از تعارض و تعامل لازم است. کنت والز اندیشمند معاصر معتقد است که از منظر اقتصاد جهان اگرچه ارکان حکومت یک دست و همسو باشند، احتمال بروز فساد بسیار گسترده است، چرا که فضا کاملا بسته است. اگر همه مخالف یکدیگر باشند، تمام نیروهای ارکان صرف خونسازی یکدیگر خواهد شد و جایی برای اداره امور کشور نخواهد بود. پس بنابراین تا حدودی تعارض و تعامل لازم است تا بخشی از آن صرف خونسا کردن یکدیگر و باقی صرف اداره امور شود. خداحافظ.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. دو سالن کاملا مجزا، ویژه آقایان، بانوان به مساحت 70,000 متر مربع در بزرگترین مجموعه ورزشی سرپوشیده جهان. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی، حمام ترکی، سونا، بزرگترین مجموعه تندرستی و جکوزی کشور، رستوران، کافی شاپ، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تأسیساتی هوشمند، یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تدیس که مطمئنه، اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تدیس؟
عرض کردم مدرن تدیس.
چرا ما همیشه میگیم شودر؟ چون از دید ما فروشنده ها مهمه که دست مشتری تو انتخاب باز باشه. کیفیتش هم فرق داره. خب شیر سنگین تر خطره بیشتری داره، ترک نمیخوره، مقاومه، میدونی؟ تش مشتری هم خاطر جمع و راضی. بذار آخرش همین اول بهت بگم، مطمئن با شودر امتحانش رو پس داده.
شودر امتحانش رو پس داده.
تابستونه کولرم خرابه، بگو بیاد آجاره، چاره یه کاره، خونه کثیف مهمونم تو راهنده، بگو بیاد آجاره، کاره آجاره، نصب میکنم آجاره، محدودیت نداره آجاره، واسه تعمیرات ساختمون و لوازم خونه، چاره
یه کارا چاره. کار تیمی همیشه جواب میده، تیمی که با مهارت کارها رو تمیز و به موقع انجام بده. اما هماهنگی توی کار تیمی از همه چیز مهمتره. هماهنگی در کیفیت و کارایی و قدرت و زیبایی. وقتی یک تیم یک دست از ماشین ظرفشویی و لباسشویی جی پلاس توی خونه باشه، دیگه خیالت از تمیزی ظرفا و لباسا راحته. ما دوتا، شما همه. ماشین ظرفشویی و لباسشویی جی پلاس.
گل ایران، روی خوش زندگی.